الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
سلام أم أبيها، منم گدای شما. سلام ام ابیها، منم گدای شما. تمام بود و نبود جهان فدای شما. سلام حامی حیدر، سلام جان علی، سلام مادر مظلوم شیعیان علی. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و عرض تسلیت خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باعث افتخاره که با ویژه برنامه صدیقه شهیده در خدمت شما خواهیم بود از امشب انشاءالله تا روز جمعه 17 دی ماه. مهمان افتخاری این برنامه که افتخار شد، سعادت بود برای خود بنده که بتونیم انشاءالله از امشب در خدمتشون باشیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرأ و المسمع، فما شیء لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما بینندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی صدیقه طاهره، پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد. با اینکه ایام ایام فاطمیه هم هست، بحثها روی محور حضرت زهرا هست، ما طبق برنامه ثابت و همیشگیمون خدا را شاکر هستیم. یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. روایتی را شیخ صدوق در امالی آورده، اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، این امالی شیخ صدوق. شیخ صدوق متوفای 381. این که بعضی از وهابی های پلید میگن نمیدونم شهادت حضرت زهرا را سال نمیدونم 72 73 نمایندگان مجلس کشف کردن، قبلا وفات می نوشتن و غیره. خب ملاحظه بفرمایید، این دیگه 381 یعنی قرن 4 هجریه. حالا سلیم ابن قیس هم که دیگه مال قرن اول هجریه، مجلس 24. ابن عباس میگه در محضر پیغمبر اکرم نشسته بودیم، امام حسن، امام حسین، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره وارد شدن. هر کدام که وارد شدن رسول اکرم گریه کرد، خیلی متأثر شد. عرض کردیم آقا جان چرا گریه میکنی؟ خدا چشمان تو را گریان نبیند. بعد حضرت شروع کرد من وقتی امیرالمومنین وارد شد، مصائبی که بعد از من امیر علی ابن ابی طالب مواجه می شود او را به یاد آوردم و گریه کردم. اما ابنتی فاطمه، اما اینکه دخترم فاطمه وارد شد گریه کردم. فإنها سیدت و نساء العالمین، سرور زنان تمام جهانیان هست، حتی سرور حضرت حوا و مریم و برای شما عرض کنم مادر بزرگوارشون خدیجه کبراست، تا چه رسد که به دیگران. من الاولین و الاخرین و هی بزعتون منی، فاطمه پاره وجود منه، نور چشم منه، میوه قلب منه. و هی روحی التی بین جنبی، روح من هست زهرا که در درون قفسه سینه ام هست. بعد میگه ابن عباس، اینی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، وقتی حضرت زهرا را دیدم بیاد آوردم آنچه که بعد از من مصیبتهایی بر او وارد می شود. که انی بها، دارم می بینم. قد دخل از ذل بیتها، اون عزتی که در زمان من بود، اون عزت بعد از من زهرای مرضیه دیگه ندارد. و انتهکت حرمتها، حرمت زهرا را میشکند. و غصبت حقها، یا غصب حقها، حق او را غصب میکنند. و منعت ارثها، ارث او را به زور از او میگیرند. و کسر جنبها، پهلوی او را میشکنند. این آقایان به قول بعضی از این داعیان ولایی، ولی بیگانه از ولایت، میگن نمیدونم پهلوی حضرت زهرا نشکسته بود غیره، دیگه از این بهتر از این واضح تر. و کسر جنبها، پهلوی حضرت رو میشکنن. و اسقط جنینها، محسنش را سکت میکنند و شهید میکنند. و هیه تنادی یا محمدا، بین در دیوار فریاد میزند یا محمدا فلا تجاب، کسی پاسخ نمیدهد. و تستغیث فلا تغاس، فریاد رسی میکند، میگه آی مردم به داد من برسید، پهلویم شکست، سینه‌ام زخمی شد، عزیزم شهید شد. فلا تغاس، کسی به فریاد او نمیرسد. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکی، بعد از من همیشه در حالت حزن و اندوه و حالت گریان هست. تا اونجایی که حضرت می فرماید فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی، از اهل بیت من اول کسی است که بر من وارد می شود. اینها بعضی از این شبکه های شیطانی و وهابی میگن شما که میگید حضرت محسن اولین شهید است، خوب است او جلوتر از حضرت زهرا رفته. حضرت من اهل بیتی، اهل بیت پیغمبر علی، فاطمه، حسن و حسین و 9 فرزند امام حسین، اینا اهل بیتن. فتقدم علی محزونتا مکروبتا مغمومتا مقصوبتا مقتولا، در حالی حضرت زهرا به من وارد می شود که هم محزون هم غمناک و هم حق است شده دارد و هم شهیدش کردند، او را شهید کردند، مقتوله است دیگه، این خیلی واضح و روشن است. الا ای حالین، این شبها آخرین شبهای زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. نمیدانیم خانه علی در چه حالی هست. علی داره نگاه میکنه به بدن صدیقه طاهره، در روایت دارد تا ذهبی از علمای اهل سنت میگه از شدت گریه و غصه به قدری لاغر شده بود فاطمه زهرا، یک پست استخوانی بیشتر نبود. امام مجتبی، امام حسین در کنار بسترش نشسته، هم گریه میکنند. زینب کبری، ام کلثوم، فاطمه زهرا ناله می کند، اینها مادر مادر می کند، عشق مادر رو پاک می کند و بر عشق مادر عشق می ریزد. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یکدم مگردم از کنار مادر، از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی، عشق غم من هم بگیرم عشق مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من، در دیوار این غمخانه میگرید، گهی بر تو گهی بر گسته های رهبرت مادر. دوباره شب شد و سر درد دارد، بمیرم باز مادر درد دارد. پس از فصل یه پرغم یک سخن گفت، عزیزم زخم بستر درد دارد. شبی آهی کشید و زیر لب گفت خدایا مرگ کمتر درد دارد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در خدمت حضرت علی هستیم.
اینقدر درد سنگینه، اینقدر این مصیبت عظیمه که حرف خاصی واقعا نمیشه زد. یعنی هر چقدر بنویسیم، هر چقدر بگوییم، هر چقدر فریاد بزنیم، فکر میکنم از این مصیبت کاسته نخواهد شد و چه بسا بعد از 1400 سال قریب به این مضمون همچنان این غربت و مظلومیت رو ما داریم در واقع مشاهده میکنیم. اشاره ای شد توی شعرتون ها جاقا به امیرالمؤمنین، به دردی که امیرالمؤمنین دارن میکشن و واقعا سوای از این که اول به صاحبمون حضرت صاحب الزمان تسلیت عرض میکنیم مجددن، اجرک الله یا بقیت الله، فکر میکنم هر روز و هر لحظه باید برای حال این روزهای حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دعا بکنیم، تسلیت بگیم مدامن به ایشون. و چه حالی داشتن حضرت امیر که دردانه خودشون رو این چنین دارن تماشا میکنن طی این روزها. یک دو بیتی رو تقدیم بکنم که درد خیلی درد بزرگیه. بشکند دستی که پای شعله را اینجا کشید، باب را آتش کشید، آتش کشیدن باب شد. حضرت صدیقه از گستاخی مسمار، نه از تناب دور دستان علی بیتاب شد. و از اون روزی که این اتفاق افتاد فکر میکنم دیگه اون درد شروع شد. مصیبت زیاده. خیلی ممنونم که منور کردید جلسه رو، حضور خودتون رو به این مضمون و به این روزه. انشالله که منجر به آرامش خاطر حضرت صدیقه زهرا بشه، راضی باشن ازمون. یه چند تا سوال رو میخوام مطرح بکنم ازتون حضرت استاد. بعضی وقتها این سوالات رو مطرح میکنن، جاهای مختلف بیان میشه و فکر میکنم خوبه که به این سوالات پاسخ داده بشه. یکی از سوالات اینه که آیا اصلا فاطمیه و طرح شهادت حضرت زهرا با وحدت منافات داره یا نه؟ چون از نظر خیلی ها این مطرح داره میشه و ما میخواییم اینجا بگیم، اگر شما بفهمید از نظر بزرگان یا از نظر مراجع این رو پاسخ بدید، فکر میکنم روشنسازی بهتری صورت میگیره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله ان الله بشير بالعباد. سؤال زیبایی الان در حقیقت بشوف الان سؤال جامعه ما هست. مدتی است بعضی از این آقایان مخصوصا جناب آقای گرگیج بارها گفته که این قضیه فاطمیه با وحدت همخوانی نیست. اگر جمهوری اسلامی میخواد وحدت برقرار بشه باید از این فاطمیه دست بردارند و فاطمیه را تعطیل کنند. این که به حضرت زهرا شهیده میگویند این با وحدت همخوانی ندارد. خب ما اولا بحث شهید و گفتن حضرت صدیقه طاهره بحثی است که از ضروریات عقیده شیعه است. روایت صحیح برای شما عرض کنم کافی هست که آقا امام کاظم سلام الله علیه می فرماید بر این که ان فاطمه صدیقتون شهیده، فاطمه زهرا صدیقه و شهیده است. در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. ما روایات متعددی، شاید بیش از 30 روایت ما داریم در رابطه با این که صدیقه طاهره سلام الله علیها واژه شهید یا مقتوله گفته شده. از علمای اهل سنت جناب آقای جوینی استاد ذهبی هست، در فرائد السمتینشون جلد 2 صفحه 34 قضیه شهادت حضرت زهرا را مطرح میکنه، با اینکه اینها تمام تلاش رو میکردن مطالبی که خلاصه با وجهه عمومی صحابه منافات دارد از بین ببرن. خود ذهبی میگه هر چی که مردم را به صحابه بدبین میکند یجب تیه و امها او، واجب اونها را مثلا نابود کنیم، بسوزانیم، از بین ببریم. ولی با همه این حال ما میبینیم که قضیه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و دفاع جانانه ای که از امامت و ولایت کرده حضرت زهرا بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسائلی که اتفاق افتاده، تمامی اینها در کتب اهل سنت آمده، اونم با سند صحیح آمده، مثل قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، طبری، بلازوری، ابن ابی شیبه. برای شما عرض کنم اظهار ندامت خلیفه اول رو همه نقل، 50 از بزرگانشون، حتی ذهبی با اینکه خیلی مقیده که این مطالب رو میگه نباید نقل کرد، ولی خودش در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 117 و 118 قضیه خلیفه اول رو که میگه من ای کاش دستور هجوم به خانه حضرت زهرا و شکستن حرمت حضرت زهرا را صادر نکرده بودم، ولو این ولو این که خانه حضرت زهرا به عنوان یک سنگر جنگی قرار گرفته بود، اگر در این حدم بود من نباید دستور حمله به خانه حضرت زهرا میدادم. خب این دیگه با سندهای صحیح همه نقل کردن، سیوطی دیگران برای شما عرض کنم همه با سند صحیح و معتبر این قضیه ندامت رو نقل کردن. خویا اینها با وحدت منافات داره، خب علمای شما نقل کردن، به ما چه مربوطه؟ ما داریم آنچه را که بزرگان شما نقل کردن این رو ما نقل میکنیم. حضرت عالی که فرمودید بزرگان، من یک تعبیری از حضرت آیت الله لزما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه که از سایتشون هست، پیام مرجع عالیقدر حضرت فاضل لنکرانی به مناسبت ایام فاطمیه، که خب مطالب خیلی مفصل هست که حضرت زهرا چی کرد. بعد ایشون در اینجا میگه در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم میدانم که تعظیم این ایام و به پاداشتن مجالس عزا و مصیبت از سیره مسلمه و عملی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود و این امر ارتباطی به قضیه وحدت ندارد. مسئله وحدتی را که امام بزرگوار و آیت الله به روجردی قدس سرهما بر آن تاکید داشتند، نه به این معنا شیعه نسبت به اعتقاد مسلمه خود سکوت کند یا آن را نادیده بگیرد، بلکه مقصود وحدت تمامی مسلمین در برابر استکبار جهانی است که داعیه قدرت منحصره دارد و با الهام از صهیونیسم در فکر فروپاشی مبانی متقن اسلام است. خب کی هست؟ 5382. یعنی در حقیقت 18 سال قبل میشه. 18 سال قبل. خب ببینید عزیزان، همینطور آقایان دیگر همین تعبیر رو دارند، آیت الله العظمه صافی دارد، آیت الله العظمه وحید و خراسانی دارند و عبارتی مرحوم مطهری دارد خیلی جالبه، چون دیگه شهید مطهری دیگه نظراتشون یک نظرات ناب و یک کسی بود، هم حوزوی بود هم دانشگاهی بود و به عنوان روشن فکر به تمام معنا بود، روشن فکر باخته نبود. بعضی از روشن فکرها وقتی روشن خودشون رو میبازن و میخوان خلاصه روشن فکریشون رو برای شما عرض کنم به منصه ظهور بگذارن، اون مقدسات شیعی را مذهبی را به حراد میگذارن. ایشون نه، ایشون از اون روشن فکرهای سنتی است، با اینکه هم حوزه و هم دانشگاه قبول داشتن. خود امام فرمود کتابها تألیفات ایشون بلا استثناء مفیده. من گمان میکنم در حق هیچ کسی این تعبیر آمد. خب ببینید امامت و رهبری ظاهراً آخرین کتاب شهید مطهری است که نوشته شده، که بحث امامت و اینها را که مطرح میکنه میگه اگر ما بحثای امامت و غیره اینا را مطرح میکنیم این هست که بس تکلیف اتحاد اسلامی چه میشود. خب شما بحث امامت رو ما مطرح میکنیم، ما امیرالمؤمنین خلیفه اوله، خب یعنی چه؟ معناش این است که ما بگیم یا نگیم اونها کاسب بودن دیگه. دقیقا. حالا یا به زبان بیاریم
یا به زبان نیاریم، که تغییر نمی‌کنه.
وقتی ما میگیم علی خلیفه اول هست، خلیفه منصوب پیغمبر هست، خلیفه منصوب از طرف خدای عالم هست، ادله متعددی هم داریم، علامه هلی 2000 دلیل آورده، الفین یکی از بهترین کتاب علامه هلیه، متوفای 726 ایشون، و پسرش میگه من در عالم خواب پدرم رو دیدم. خب ایشون کتابهای زیادی نوشته در فقه، در اصول، برای شما مثلا در تفسیر، در همه خلاصه فروعات. کتاب تحریر الاحکام ایشون 70000 فروع داره که حتی سنی ها بعد از گذشتن 1000 سال نتونستن اینقدر فروعات در بیارن. ده. که مرحوم صاحب اوروه را فروعاتش اکثران از تحریر الاحکام علامه هلی گرفته. میگه من به پدرم گفتم بابا این کتابهات و غیره کدامش بیشتر اونجا مورد توجه قرار گرفت در عالم برزخ؟ برگشت من گفت پسرم فقط الفین به داد من رسید، کتاب الفین مایه نجات من شد و مایه سربلندی من شد. خب ایشون 1000 دلیل میاره برای اثبات حقانیت امیرالمومنین، 1000 دلیل میاره برای بطلان دیگران و شبهاتی که دیگران دارن. خب اینها دیگه کاملا مشخص است که وقتی 2000 دلیل میاره برای این قضیه، این کاملا واضح و روشنه، این شک شبهی درش نیست. ما نمیتونیم در رابطه با این که بگیم آقا بحث امامت رو ما مطرح کنیم، این بحث امامت با نمیدانم وحدت منافات داره، چی هست چی نیست، این مسائل در کار نیست. ما حقایق، بعد مرحوم شهید مطهری میاد میگه آقا بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیاز هاست. بعد میگه مفهوم اتحاد اسلامی در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشن فکر اسلامی مطرح است. این نیست که فرقه های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند. این آقایون منی ها یه مقداری که به نام با قول وحدت امت اسلامی شعار دارن میدن، شعارهای پوچ، بی اساس، بی مغز، حتی بعضی از نام در رسانه های حرفهای مطرح میکنن، به قلب آدم به درد میاد. بله میگه این که ما بیاییم مشترکات همه فرق را بگیریم، مختصات را کنار بگذاریم، چه این کار نه منطقی است و نه عملی.
مطهری اینه داره میگه. حالا یک چهار تا برای شما عرض کنم، جوانها یا بعضی از این طلبه هایی که الفبا اسلام و اسلام باسین است یا باساته، میان برای شما عرض کنم، شروع میکنن در فضای مجازی مطلب. بگید چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام میداند صرف نظر کند؟ بعد ببینید این سخن شهید مطهری است که مایه افتخاره. اینه میگن روشن فکر واقعی و حقیقت نگر. میگه ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم. نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک از اصول خود دست بردارد. خب ببینید بله. بعد میگیم باید محیط حسن تفاهم بیاد که ما بتوانیم احادیث اهل بیت علیهم السلام را مطرح بکنیم. و میگه اون که آیت الله العظمی بروجردی بدان میاندیشدن این بود که زمینه را برای پخش و انتشار معارف اهل بیت در میان برادران اهل سنت فراهم کنند. اینها سخنی است که شهید مطهری داره که بیان حقایق هیچ ارتباطی به اختلاف و بحث وحدت ندارد. ما باید تلاش کنیم مطالبی که موجب فتنه می شود، موجب برایشون جریحه دار شدن احساسات و عواطف اهل سنت می شود مطرح نکنیم. مطالب رو ما داریم میگیم محترمانه مؤدبانه بگیم، بدون اینکه یک پیازداغی اضافه کنیم، چهار تا لعنی سبی شتمی هم اضافه، آنچه که در تاریخ مطرح کنیم، اون که در کتب اهل سنت مطرح بکنیم. حالا آقایان خوششون بیاد یا خوششون نیاد ملاک این نیست، ما واقعیت رو باید مطرح کنیم. ما به قول مقام معظم رهبری ما نمیتوانیم قضیه جنگ جمل، جنگ صفین رو مطرح نکنیم. دوستان ملاحظه بکنن، همین آقایانی که خودشون رو انقلابی میدانن، همین حضرات منی ها،
بعضن هم به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشن دیگه.
بله.
یعنی اصل و اساس مثلا آیت الله بروجردی که شروع کننده این امر بودن یا خود امام خمینی، اینها رو جوری دیگه ای تعریف کردن، الان امروزه تعریف عوض کردن برای خودشون و بله. از ما هم انتظار دیگه ای دارن.
بله ببینید حلقات انسان 250 ساله حلقه سوم تعریف خود مقام معظم رهبریه. ببینید برای شما عرض کنم سخنرانیان تعالی دانشمند حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای گرامی، البته این قبل از اینکه ایشون برای شما عرض کنم به رهبری هم چیز بشه، اینها چیز شده چاپ اولش فروردین 98 بود، البته اینه که جمع‌آوری کردن مال جدید، ایشون قبلا هم این چاپ شده. خب ایشون در همین کتابشون فصل دوم صفحه 451، خب شما ببینید صراحتن ایشون میگه این آقایان حداقل دقت کنن بابا دیگه از رهبری عقبتر چیزی نگن مخالف نظر رهبریه. اگر رهبری از این نظرش برگشته باید اعلام کنه آقا من اونی که در فرض انسان 250 ساله گفتم الان از نظرم برگشتم، ما حق رو میدیم. فقیه یک ادله پیدا میکنه، مسائلی رو در نظر میگیره، از نظرش برمیگرده و نظر اخیرش هم برای ما محترمه، ولی تا به حالشون نیامده بگه من از این نظرم برگشتم. امیرالمومنین در برابر طلحه و زبیر و دیگران قرار میگرفت، مسئلهش مسئله مقابله با جاه طلبی ها، باندبازی ها بود. در مقابل معاویه که قرار میگرفت، مسئلهش مسئله عدالت اجتماعی بود. در مقابل خوارج که قرار میگرفت، مسئلهش مسئله فهم دینی و تعقل صحیح اسلامی بود و مبارزه با دوگم ها، تعصب ها و غلط اندیشی ها. صحبت هایشون 1/4/63. من لازم می دانم قبلا یک نکته ای را به همه خواهران و برادرانمان از شیعه و سنی در سطح جهان تذکر بدهم و آن این است که ما وقتی درباره امیرالمؤمنین بحث می کنیم، به طور طبیعی جنگ های امیر المؤمنین مطرح می شود. مگر می شود کسی تاریخ زندگی حکومت 5 ساله علی را، علی علیه السلام، بخواهد بیان کند جنگ جمل مطرح نشود، جنگ صفین مطرح نشود؟ این یک واقعیت تاریخی است. در روزگاری چند تن از صحابه معروف پیغمبر و زوجه رسول الله با امیر المؤمنین که خلیفه مجمعون علیه زمان بود جنگیدند. معاویه که عده‌ای از برادران اهل تسنن، نه همه آنها، برایش احترام قائلند. البته ما تعدادی از علمای اهل سنت داریم کتابی در خلاصه گمراهی معاویه نوشتند، کم هم نیستن اینها. خب در یک جنگ طولانی خلاصه با امیر المؤمنین جنگید. ما اگر امروز از جنگ جمل حرف میزنیم، نمیخواهیم بحث کلامی بکنیم، صحبت شیعه و سنی نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی است. صحابه پیغمبر با امیر المؤمنین در یک برهه از زمان جنگیدن و این جنگیدن کار خلافی بود. حالا آقایان میان میگن نمیدونم این اجتهاد کردن چه بوده، که اصلا این اجتهاد هیچ مفهومی ندارد. بعد ایشون میگه تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. هنگامی که از دوران، از حوادث دوران زندگی امیرالمؤمنین بحث میکنیم، جنگ صفین را نمیشود نگوییم، جنگ جمل را نمیشود نگوییم. جنگ صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی و طلحه و زبیر و عایشه. اینها را بگوییم هیچ اشکالی ندارد. بعد ایشون جمله جالبی است که ما همیشه هم گفتیم، اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی هم با لحن اهانت آمیز و هم با لحن بدون اهانت میتوان صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد و الا گزاره تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سوئی هم ندارد. بله ما قضایای صدر اسلام رو مطرح میکنیم، حوادث هجوم به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، جنگ صفین، جنگ جمل. نیاز نیست که ما اسم بعضی ها رو میرم 4 تا لعنت الله نمیدانم چنین و 4 تا فحش هم برداریم بدیم، سب بشت می لعنی هم بکنیم. اینا قطعا درست نیست، هیچ شکی نیست درش. اصلا رهبری هم نگفته باشه. قرآن هم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، 108 سوره انعام نباشد. روایات متعددی از ائمه هم رسیده مبنی بر این که شما فحش ندید. امیرالمؤمنین میگه الفحش و التفحش لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، فحش دادن نه زیبنده ما هست نه زیبنده شیعه اینا، هم هیچی نباشد. اینا رو اصلا کلا صرف نظر کنیم، ما باشیم عقل وجدان خودمون. اگر ما بخواهیم معارف اهل بیت رو مطرح کنیم و تاریخ به قول امروزی ها بدون برایشان روتوش رو مطرح کنیم، هرچه مؤدبانه تر حرف بزنیم تاثیرگذاریش بیشتره، و هرچه بیادبانه حرف بزنیم، با تندی حرف بزنیم، طرف ولو حرف حق هم گفته باشیم، از شنیدن مطالب انسان متنفر میشه. خب نمیتونه، یعنی نمیتونه تحمل کنه. همونطوری که اگر اونها بخوان یه مطالبی رو نسبت به شیعه بگن، با تندی بخوان بگن، با این تندی ها ما نمیتونیم برای شما ارسام حرف او را بپذیریم. آقای تفتازانی، فخر رازی و غیره، خب وقتی میان به شیعه میرسن، الرافض قبحهم الله، الرافض نمیدونم لعنهم الله. این منطق یک عالم نیست. خب من همه اینا رو جمع کردم که بزرگان اینها وقتی به شیعه میرسن، حالا ما ابن تیمیه و محمد ابن عبدالبر استثناء میکنیم، اینا عقل درست حسابی نداشتن، اصلا ما کاری با اینها نداریم، ما اینا دست نشانده انگلیس بودن. ولی فخر رازی کم آدمی نیست. وقتی فخر رازی میاد اینطور تعابیر تند مطرح میکنه، یا عزالدین ایجی اینطور مطرح میکنه، تفتازانی وقتی میاد اینطور در کتابهای برای تفسیریشون، طبری، ابن ابی حاتم و غیره، ابن کثیر که دیگه اصلا دیگه به قول حیا را خورده و شرف را هم گرد داده که نسبت به شیعه میرسه. خب آقا این حرفا منطقی نیست. اگر یک عالم شیعه این تعبیر رو به اهل سنت داشته باشه، ما میگه محکومه. هر مقامی باشه، هر کس میخواد باشه، اصلا این اصلا کاری به مسئله دین و مذهب نداریم. این قضیه قولول ناس حسنای منطقی، یک مسئله منطقی است، عقلیه. اگر قرآن هم میگه، امر قرآن امر ارشادیه، ارشاد الالعقله.
درست.
یک حکم تأسیسی نیست. مثل این که مثلا میگه آقا ظلم نکنید به کسی. خب قرآن بگد یا نگد، همه میدونن ظلم بده. اگر قرآن هم میاد میگه آقا ظلم نکن، این در حقیقت حکمش به قول آقایان حکم ارشادی میشه. ولذا این مباحث طرح این قضایا اگر چنانچه محترمانه و مؤدبانه و مستند گفته بشه هیچ اشکالی نداره. ولی اگر نه، اینها بیاد یه چهار تا سبی شتمی لعنی هم کنارش گفته بشه، قطعا این به صلاح ما نیست، به صلاح شیعه نیست. از ما کاری با اهل سنت نداریم، اهل سنت هم هیچ گلایه هم نکنن.
به طور کلی اینه که توی بحث و توی مباحثه آدم بتونه از هیجان دوری بکنه و با منطق بیان کنه.
بله، اصلا ببینید منطق قدیر، منطق کسانی که دست پرورده برای شما عرض کنم اهل بیت هستن اینه. مفضل شاگرد امام صادق با ابن ابی الاوجا مناظره میکنه. ابن ابی الاوجا یه مقداری تند شد، عبارت ایمله نسبت به خدا و اینها مطرح کرد. اینها این مفضل عصبانی شد دیگه، خلاصه هر سه دهنش در آمد شروع کرد به این ابن ابی الاوجا گفتن. خیلی عجیب ها، شما بهار جلد 3 صفحه 58 رو ببینید، جالب هست. وقتی که فوشه های مفضل تمام شد، ابن ابی الاوجا برگشت گفت که اگر دوستان این مانیتور من را محبت بکنن، این بهار الانوار جلد سوم صفحه 57 که یک تعبیر نسبت به رسول اکرم و غیره اینها داره. بعد خلاصه مفضل دیگه میگه من نتونستم جلوی غضبم را بگیرم، گفتم یا عدو الله الحد فی دین الله چی چی چی. بعد وقتی حرفم تمام شد برگشت گفت که این کنت من اصحاب جعفر ابن محمد صادق فما ها کزای و خاطبونا. این شیعه های تندرو یه میداره دقت کنن. من امروز یک بیانیه ای که از این شیعه های انگلیسی صادر شده بود در رابطه با همین قضیه آزادشهر وقتی برا من فرستادم، من قلبم به درد آمد که اینها مرجعیت و رهبری و غیره رو همه رو اصلا به قول مرتد و کافر. آقا چرا هم بابا، آقا تو چه کاره مملکتی که بخوای برای مراجع برای تعیین تکلیف کنی؟ تو یا باید مقلد باشی یا مجتهد باشی. مجتهدی حرفت برای مقلد، نه که برای عموم برداری تعیین تکلیف کنی، یا برای مرجع دیگر تو غلط میکنی، بخوای برای مراجع دیگر یا برای رهبری با تعیین تکلیف کنی تو. خب این چهار تا افراد اینطوری میان آجاقا برای شما عرض کنم، مثل یک سگی که بیاد برای شما عرض کنم بیفته یک آب رو که کرنس نجس بکنه، یا مثل یک گرگس میفته در داخل گله همه چرا به هم میزنه. خب ببینید اینها دقت کنن، ببینید میگه اگر از اصحاب امام صادق هستی آقای مفضل فما ها کذا یخاطبونا. امام صادق اینطور با ما برخورد نمیکرد، ولا به مثل دلیل که یجادلنا. این دلیل هایی که تو داری میاری که توأم با توهین اهانته، اینطور دلیل نمیاره. ولقد سمع من کلامنا اکثر مما سمعت. این عبارت هایی که من امروز نسبت به رسول اکرم گفتم، تصور کرد دیگه توهین بدتر از اینم پیش امام صادق ما گفتیم. فما افحش فی خطابنا ولا تعدا فی جوابنا. هرگز امام صادق در برابر تندی های ما با فوش و تعدی به ما پاسخ نداد. ببینید بعد میگه فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَخَاطِبْ نَبْلِ مثل خط. اگر تو دست پرورده امام صادقی مثل امام صادق بیا با هم حرف بزنیم. ببینید کار به کجا میرسه؟ ابن ابوالعوجای زندیق و ملحد، حالا چرا ملحد شد خودش بحثیه، یک دنیای دیگری دارد که چرا ملحد شد، فعالی که قبلن مسلمان بوده، اینها تناقضاتی که در بعضی از مذاهب دید به اینجا شد، ولی میاد به مفضل میگه آقا شما اگر از اصحاب امام صادقی مثل امام صادق با ما برخورد کن، این چه نحوهی برخورد کردنیه؟ خب این به ما نشان میده بر اینکه ائمه علیهم السلام کاملا در تعامل با مخالفین یک برخورد منطقی داشتن، ولو اینکه اون طرف فوش میداد. من در بیانیه که از حضرت علما وحید خراسانی برای شما عرض کنم دیدم، خیلی تعبیر قشنگی بود. من اگر داشته باشم تو این
اخیراً میشه؟
بل همین اخیراً ایشون برای شما عرض کنم.
خب حضرت استاد اجازه میفرمایید تا شما این رو پیدا میکنید ما یه میان برنامه ببینیم؟
با شما در خدمت.
خیلی ممنون. یه فاصله بگیریم چون شما هم تا اون رو پیدا میکنید و یک استراحتی هم داشته باشید. ممنون که همراه ما هستید. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و انشالله ادامه بحث رو خواهیم داشت.
قبر خاکیم مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدین فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم طرف. بمیرم الیاس کبود چرای قبر خاکیم مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، میدونه که زائرت، سلام بده کدوم طرف. بهار بارون بزنه، بهار هوایی بشه، قسم به سرهای حسین، حرمت با ام بنین، میشه یه بین الحرمه، کاشکی به دادم برسید، نزار بگیره تو دلم، جای حسین تو کسی. سائل کشتی نجاتی، مولاتی مولاتی، جان قتیل العبراتی، مولاتی مولاتی، شبای جمعه عتباتی، مولاتی مولاتی. نفس نفس ذکرم یا هیدم داره، به این جمله دلم باور، اگه امام حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی مادر. مادر التماس
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. مجددا تسلیت عرض میکنم خدمتتون. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها رو با ویژه برنامه صدیقه شهیده در خدمتتون هستیم انشالله. هر شب رأس ساعت 20 الی 21 و 30 دقیقه میزبان نگاه شما عزیزان خواهیم بود. بفرمایید حضرت استاد، ما در خدمتتون هستیم.
بله، من درس کردم عبارت امام صادق سلام الله علیه که ابن اوجان نقل میکنه به مفضل، میگه اگه واقعا میخوای مثل استادت امامت امام صادق با ما برخورد کنی، بحث رو ادامه میدیم، و اگر نه میخواید با فحش و این چیزا میخواید چیز بکنی، ما اهلش نیستیم. بله، ولذا در فرمایشات آیت الله وحید خراسانی این تعبیر هست: و واجبکم الشرعی ان تحسنوا معاشره الذین ینتقون الشهادتین. واجب شرعی شما شیعه هاست این که معاشرت با کسانی که شهادتین رو فقط میگن، شهادت ثالثه را ندارن. واجب شرعی چیه؟ این هست که شما معاشرتتون با اونها معاشرت خوب باشد. و این اعتقادو به کفر کن، اگرچه اینها
اعتقاد
به کفر شما را هم داشته باشد. خب ببینید مراجع ما اینن. حالا اگر یک آقای میاد در این وسط میخواد برای شما عرض کنم از این قضایای پیش میاد، خب همونطور که بعضی از علمای اهل سنت کردستان در رابطه با آقای گرجی چیز کردن، خب برای تندی هم بود که آقا ایشون این حرفش حرف آمریکا و صهیونیسم و ایشون وابسته به آمریکا، ولی ما هم چه تعبیر نمی کنیم. ولی اینها دنبال این هستن که از این فرصت استفاده کنن. این صفا و صمیمیتی که تو این 42 سال بین شیعه و سنی بود، این صفا و صمیمیت رو چیکار کنن از بین ببرن؟ من با یکی از ائمه جمعه محترم استان گلستان که خب نسبت به ما محبت دارن، گفتم از قول من به همه ائمه جمعه شیعه و اهل سنت سلام برسانید و بگید آقا فلانی سلام رساند و گفت دست شما را ما میبوسیم، تلاش کنید این صفا و صمد وحدت کار ندارم، اون وحدت یه چیز دیگریه، صفا و صمیمیتی که خیلی بالاتر از وحدته، خیلی بالاتر از تقریبه. صفا و صمیمیتی که هست، این صفا و صمیمیت نباید به این سادگی از بین بره. حالا اگر یک چهار تا هم علق مزغی پیدا میشن در گوشه و کنار، همینطوری که این شیعیان انگلیسی حرفای ترتی میزنن لاتائلات، از بعضی از سنی ها میدیم که حرفای لاتائلاتی میزنن، یک سری کارهای انجام میدن، ولی اینا ما به حساب اهل سنت نمیگذاریم. ما به هیچ وجهی اینهایی که میاد برای شما عرض کنم، اون عزیزان سپاهی میاد مهمان خونش نهار میخوره و از خونش میره بیرون رگبار میبنده این مهمان رو، این مشخص هستن اولیات انسانیت رو نداره، بوی از انسانیت نبرده. حیوان میلیون شرافت داره پیش این، میلیون شرافت داره که بیاد فرض بفرمایید آمدن به عنوان خدمت، بچهش به قول در حدی بود که باید اعدام میشد، بخشش و غیر، برای اینکه صفا و صمیمیت باشه، نهار میده، از خونه که میره بیرون به رگبار میبنده. خب این باعث شد که واقعا یک سری حالا مسائل است که چون در فضای مجازی خیلی مطرح نشد، منم نمیخوام مطرح بکنم، ولی اینها بابا جان من، شما که عددی نیستید، شما گرد غبار برای شما عرض کنم کفش آمریکا نمیتونید، اسرائیل نمیتونید بشید. اونها از ترس سپاه برای شما عرض کنم عذر میخوام، به قول لانه موش را دنبالش هستن. وقتی اینها آمدن پایگاه عین الاسدشون رو با خاک یکسان کردن، جرأت نکردن یک گلوله به طرف ایران برای شما عرض کنم بندازن. یا اسرائیلی که هارپ و هرد میکرد، این همایش پریروز برای شما عرض کنم سپاه را دید، رفت تو لانه برای شما عرض کنم موش رو نمیدونم به قول چیز مخفی شد و رسما هم اعلام کرد آقا دیگه در رابطه با جنگ با ایران دیگه حرف نزنید. خب اینا همین به قول نمادی که درست کرده بودن از پایگاه های اتمی اسرائیل برداشتن تو همین برای شما عرض کنم همایش کوباندن، گفتن آقا اگر چنانچه شما پا از خطا کنید فقط ما این درجه این به قول موشک هامون رو یه ذره تغییر میدیم، چیزی هزینه زیادی برای ما ندارد. و اون وقت یک چهار تا آدم های بی سر پایی برای شما عرض کنم میان مسلحانه و غیره یک سری فتنه درست میکنن. اینها مایه ننگن، باید اهل سنت از اینا بیزاری بجوین. به اینا من گفتم 2% 3% اهل سنتن، 90-95% اهل سنت دارن. یا همین بیانیه‌ای که شورای افتای علمای کردستان دادن در رابطه با قضیه برای شما جمعه زاهدان، حالا من خیلی زیاد نمیخوام، من همین دیروز با داره زنگ زدم با نماینده رهبری در کردستان صحبت داشتیم و غیره، گفتم اینی که الان پخش شده امضای مهری چیزی نداره. شون فرمود نه، اینا قبل از اینکه این بیانیه رو پخش کنن آوردن دادن به من، من اصلاحاتی کردم، بعد از اصلاحات من اینها منتشر کردن. گفتم همین که شما میگید دیدید برای ما کافیه. خب شما ببینید چه بیانیه زیبا، چه بیانیه تند در برابر کسانی که میخوان فتنه درست کنن، در برابر اینکه بخوان برای شما عرض کنم نظام رو تضعیف بکنن و غیره. خب ببینید ما باید در این طور قضایا به جای اینکه خود ما بیاییم به میدان، شیعه بیاد میدان، خود آقای اهل سنت بیان اگر یک انحرافی میبینن، یک گزارشات غلط به یک آقای محترمی میدن، اونم بر مبنای گزارش غلط میاد در نماز یه حرفایی میزنه. خب اینه من نباید جواب بدم، این درستم نیست، منطقی هم نیست. خود علمای اهل سنتی که واقعا تا کاملا در جریان هستن میان جواب میدن و جواب اونها هم تأثیر گذاره. سبسات جواب چهارتا شیعه فتنه درست بکنه. ولی الان همین نامه‌ای که اینها دادن، اگر یک عالم شیعه این حرفا را زده بود قطعا آقایان این شبکه های وهابی دیگه آسمان به زمین می آوردن، زمین هم می بردن به آسمان. ای وای قیامت برپا شد، چرا مثلا فلان عالم شیعه به فلان محترم ما اینطور گفت؟ خب مردید در رابطه با این شورای افتای کردستان بیاید حرف بزنید، جرأت دارید بیاید نقد بکنید. ولذا ما عرض کردیم این صفا و صمیمیت یک نعمت الهی است، یک مائده آسمانی است برای ما، و هر کس به هر بهانه‌ای بخواد این صفا و صمیمیت رو خدشه‌دار بکند، اینها اسلام رو ضربه زدن. فقط نیامدن این شیعه سنی رو، چون تمام قدرت‌های استکباری چه اروپایی‌هاشون چه آمریکایی‌هاشون چه برای شما عرض کنم صهیونیست‌هاشون همه دوست دارن که آقا در ایران شیعه سنی به جان هم بیفته، شیعه ها به جان هم بیفتن، سنی ها به جان هم بیفتن، همون طوری که انجام دادن دیگه. شما ببینید در قرن پنجم و ششم خود آقای حموی، یاقوت حموی در معجم البلدان جلد اول صفحه 209 در همین اصفهان خودمون میگه آقا خود احناف و شافی ها به جان هم افتادن، خونه های یکدیگر رو ویران کردن، بازار رو آتش زدن، چقدر کشته کشتار داشت. در سال 660 خورده در نیشابور اونها هم همینطور به جان هم افتادن. تا بال شیعه سنی با هم اختلاف داشتن، نمیدن خونه هم دیگر رو خراب کنن، خونه ها رو آتش بزنن، بازار یک دیگر رو آتش، ولی اینا بین خودشون اتفاق هم داشتن. ما قبلا گفتیم اینها رو. خب اینا همه دست استعماره. تمام آمریکا صهیونیست، فقط اون صحنه ها امروز تکرار بشه. و ما باید کاملا بیدار باشیم که این صحنه ها خدای نکرده تکرار نشه و این حوائد همه به تاریخ بپیونده. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
زنده باشید. تماس داریم، دو تا تماس داریم، قبلش میام برنامه ببینیم برگردیم و بعد دو تا تماس با بینندگانمون خواهیم داشت.
بزن شراره سوزیده، بزن شراره شول خیزد سنگ خاره بریزی هشت بارون هماره که تازه گشته غمم دوباره صدا نداره ترانه من کسی نزد سر دلانه من غریب و تنها به خانه من غروب کرده مه و ستاره خزان فتاده به لاله زاره نکن چه داره ملاله داره نمیتوان ز دل برابر نتا به هجرا نراه چاره غریب کوچه شهید خانه جدا شد از من به تازیانه به بازوی او به سینه من بود نشانه بود شرمانه غم خصوص قمر بگویم حدیث قتل پسر بگویم بسیم یا میخی در بگویم خدارم کنم نشانه
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. تماس داریم سرکار خانم نازنین زهرا از بابل، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام.
سلام علیکم.
به ولای تو نوشتن نجات ما را، با تو امروز نداریم غم فردا را، پس نگیر از لب ما خواهش یا زهرا را. یا زهرا با سلام خدمت حضرت استاد و مجری محترم، سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت میگم. با اجازه شما میخوام به این که گفته شده و شبه وارد کردن گفتن اصلا آتش زدن در کار نبود، پاره کردن فدک و شهادت خودتون در آوردین و هیچ نزاعی در کار نبود، من تهدید به آتش زدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با سند معتبر در کتب اهل سنت بیان میکنم.
احسن.
در کتاب المنصف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 572 تحقیق سعید العام این مطلب آمده که انگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردن، امام علی علیه السلام و زبیر نزد حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند و با آن حضرت مشورت کردند و این خبر به عمر ابن خطاب رسید. عمر ابن خطاب به خانه حضرت فاطمه آمد و گفت ای دختر رسول خدا، محبوب تر از نزد ما پدر توست، پس از او خودت، ولی سوگند به خدا اگر این افراد در خانه تو جمع شوند، من دستور می دهم خانه رو بر سرشان بسوزانم. این جمله رو گفت و رفت. هنگامی که امام علی علیه السلام و زبیر به خانه برگشتند، حضرت زهرا سلام الله علیها به آقا امام علی علیه السلام فرمودند عمر ابن خطاب به خانه ما آمد و سوگند یاد کرد که اگر اینجا اجتماع تکرار شود خانه رو بر شماها بسوزاند، به خدا سوگند آنچه قسم خورده انجام می‌دهد. بررسی سند روایت ابن ابی شیبه در کتاب تهذیب تهذیب جلد 9 صفحه 74. به رجال این روایت یحیی ابن معین ثقه، نسائی ثقه، در کتاب تهذیب الکمال جلد 19 صفحه 127 یحیی ابن معین ثقه، ابو حاتم ثقه. در کتاب به تهذیب الکمال جلد 10 صفحه 17 هم همینطور و در کتاب به تهذیب الکمال جلد 2 و صفحه 503 هم همینطور دارالسقه گفتند. تهدید به احتراق به نقل بلازوری در کتاب انساب الاشراف جلد 1 صفحه 586 برنامه جامعه کبیره. بلازوری متوفای 270 میگوید ابوبکر کسی رو دنبال امام علی علیه السلام فرستاد تا بیعت کند، اما امیرالمومنین امام علی علیه السلام بیعت نکرد. ابوبکر با عمر دستور داد او را بیاورد. عمر با شعله‌ای آتش به طرف خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رفت. خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله فرمودند ای پسر خطاب، آیا تویی که میخواهی در خانه را آتش بزنی؟ عمر گفت آری، این کار باعث تقویت دینی که به دست آورده است می شود. اگر پیامبر نفرمودند که فاطمه پاره تن من است. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 3714. مگر پیامبر نفرمودند که فاطمه پاره تن من است؟ هر که او را بیازارد مرا آزرده، و هر که او را مسرور کند مرا مسرور شاد کرده. مناقب خوارزمی صفحه 153. سوال از کسانی که شبهه وارد میکنند، آیا همین توهین تهدید به آتش زدن یک حد که حرمت نیست؟ آیا حرمت شکنی نیست؟ اگه اجازه بدیم میخوام این شعر کوتاهی واسه شما بخونم.
بفرمایید. بارک الله.
عرضه میدارم ای شهر رسول، در کجا مخفی بود قبر بتول؟ از تمام نخل ها پرسیده ام، آری اما پاسخی نشنیده ام. یا امیرالمومنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. آه را در دل نهان کردی چرا؟ ماه را در گل نهان کردی چرا؟ اللهم اجل ولی اکثر.
بارک الله نازنین زهرا دختر عزیزم، سلام ما را به پدر مادرتونم برسانید. ما آرزوی موفقیت برای شما و دیگر گنچه های مهدوی داریم.
خیلی ممنونم. آره چقدر لذت بخش و واقعا شنیدن این پاسخ ها با سند معتبر، خیلی هم تأکید روی این داشتن.
خیلی جالب بود. ما طبعا دو هفته قبلم بود که علی اکبر از بابل زنگ زده بود، ایشون هم خیلی مطالب قشنگی رو از همین گنچه های مهدوی. بله اینا واقعا مایه افتخار و مباهاتن، واقعا این شکلی دارن.
خانوس دیگه هم داریم حضرت استاد. جناب بهادوری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی. خواهش می‌کنم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام تعزیت عرض می‌کنم. درود و شرف خداوند حضرت آقا به این نازنین زهرا خانم و پدر و مادرش که حتما لقمه پاک دادن و شیر پاک بوده. وهابیان واقعا باید بیان خجالت بکشن اگر میتونن بیان جواب این دختر خانم 11 ساله رو بدن. سبک جزی یکی از علمای عامه است حضرت آقا در سیره حلبی جلد 3 صفحه 400 میگه ابوبکر نامه فدک را برای فاطمه نوشت. در آن هنگام عمر وارد شد و به ابوبکر گفت این چیه؟ ابوبکر گفت نامه است با قباله است که برای فاطمه نوشتم که مربوط به ارث اوست که از پدرش به او میرسه. عمر گفت پس مالی را که میخواهی برای مسلمانان خرج کنی چگونه تهیه میکنی در حالی که عرب در حال جنگ و محاربه با تو هستند؟ عمر نامه را گرفت و پاره کرد. ابن ابی الحدید در جلد 16 صفحه 231 234 میگه این نقلیست که شیعه نسبت دو خلیفه آورد، یعنی رد میکنه، میگه آنچه که رجال شیعه نقل کردن که ابوبکر نامه فدک را نوشت و عمر اون را گرفت و پاره کرد، این مطالبیست که اصحاب حدیث نقل و روایت نمی کنند، در حالی که در سیره حلبی در جلد 3 صفحه 400 مطلب آقا سبت ابن جوزی را نقل کرده، یعنی همین سبت ابن جوزی نقل کرده و هم آقای حلبی آوردن که عمر قباله فدک رو پاره کرد. در شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 264 ابن ابی الحدید از استاد خودش استاد حوزه علمیه بغداد بود حضرت آقا علی ابن فارقی یا فار، میگه به ایشان گفتم استاد آیا فاطمه در این مورد راستگو بوده که میگوید پدرم فدک را به من داد؟ ایشان گفت بله. گفتم چرا خلیفه حق مسلمه اون رو در اختیارش نگذاشت؟ در این موقع استاد لبخندی زد و با کمال وقار گفت اگر در آن روز خلیفه بدون درخواست شاهد و فدک رو به فاطمه میداد، فردا او از این موقعیت به سود شوهرش علی استفاده میکرد و میگفت که خلافت متعلق به علی ابن ابی طالبه. در آن صورت خلیفه ناچار بود خلافت رو به علی تعویض کند، چرا که او فاطمه را با این اقدام راستخو میدانست. ولی برای اینکه باب تقاضا و مناظرات بسته بشه، او را از حق مسلم خودش ممنوع ساخت. از همه مهمتر، حضرت آقا، حدیث از امام باقر علیه السلام از کرزت فرمودن علی ابن ابی طالب فاطمه را سلام الله علیها را بر مرکبی سوار میکرد و شبانه به در خانه های انصار مراجعه میکرد و از اونها طلب یاری میکرد. اونا در جواب میگفتن شما دیر اومدید، یا در بنزه رو بانه میکردن. بعضی ها میگفتن ما چه کنیم، ما با این مرد ابوبکر بیعت کردیم، شما دیر اومدید، و اگر علی زودتر اومده بود ما رو یاری ما او رو یاری میکردیم. اما هم فرمود شما انتظار داشتید که من بدن مطهر پیامبر رو رها کنم بیام نزد شما، با اینکه در اون زمان در زمان دفن پیامبر حضرت آقا شخصی به نام برید ابن اسلمی را آقا امیرالمومنین فرستاد پیش آقایان که بیایید ما داریم بدن پیامبر رو ترهیز میکنیم، شما هم بیایید، ولی آقایون حاضر نشدن. ببین پیامبری که 23 سال برای اسلام زحمت کشیده بود، این صحابه درجه اول تو تحصیل جنازه شرکت نکردن. این درد دادن به کی بگه؟ آقا فرمودن من توقع داشتی چون بدن پیامبر را رها کنم بیام سر قدرت و حکومت با شما مناظره کنم. حضرت زهرا فرمودن آنچه که ابوالحسن انجام داد سزاوار بود. بعد فرمود با آنها اما خدای متعال رضا به این کار شما کیفر خواهید دید، یعنی خداوند شما رو به این کیفر دچار خواهد کرد. کیفر چی بود؟ 50 سال بعد حضرت آقا یزید ابن معاویه که 3 سال خدا لعنتش کنه خلیفه بود چیکار کرد تو مدینه؟ اینی که خود شما میدونید که چقدر از این صحابه رو گردن زد، چقدر از این آریان قرآن رو کش، چقدر به این دخترها تجاوز کرد. اینا نفرینی بود که حضرت زهرا اون زمان کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما درد نکنم.
خیلی ممنونم جناب آقای بهادری عزیز.
جناب آقای بهادری.
متشکرم. چقدر لذت بخش شنیدن این تماس‌ها از این باب که هم خدا رو شکر نظر دارن روی برنامه و شبکه، هم اینقدر با اعتقادات قوی با سند و مدرک مسائلی رو مطرح میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم. چون مباحث زیادی رو مطرح کردن، از روایت امام باقر فرمودن، از اون ابتدای امر و اون بیعت گرفتن فرمودن، و بحث حالا فدکی هم که مطرح شد و اون نامه‌ای که توسط خلیفه دوم پاره شد.
بله، در رابطه با این قضیه‌ای که ایشون آوردن، شاید بعضیا براشون خیلی چیز باشه. دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، این سیره حلبی هست، از کتاب‌های معتبر اهل سنت. برای شما عرض کنم چاپ مصرم هست. ایشون در جلد سوم صفحه 488 این تعبیر رو داره، از سبن ابن جوزی نقل می کند که کتب لها به فدک، خلیفه اول برگه فدک را نوشت، تحویل حضرت زهرا داد و دخل علیه عمر رضی الله عنه فقال ما هازا؟ قال کتابون کتبتو لفاطمه به میراسا من ابیها، نوشتم که این فدک میراث حضرت زهرا از پدرش بوده. فقال مازا تنفق علی المسلمین وقد حاربت کل عرب و کمادرا. خب اگر فدک را به زهرا دادی، الان بودجه سالیانت از کجا میخوای تأمین کنی که الان این همه عرب ها در برابر تو قیام کردن؟ خب میخوای سپاه بفرستی، این سپاه هزینه داره، غیره داره، باید یک مزدی برای اینها بدی، اونجا خرجی و غیره دارن تمام، اینها چیکار کنی؟ ثم اخذ عمر الکتاب فشقه، نامه را گرفت و پاره کرد. این دیگه کتاب شیعه نیست،
کتاب خودشون،
کتاب خود شماست و از کتابای معتبرم هست و از متأخرین هم هست. حلبی متوفای 1044، یعنی در حقیقت معاصر شهید ثانی برای شما عرض کنم و علامه مدلسی اول که 1070 هستن، نایتر با هم بود در یک زمان بودن. و سیره حلبی هم از کتابهای معتبر اهل سنته. اما در رابطه با این خواهر عزیزمون، دختر گرامیمون،
نازنین زهرا واقعا دستشون درد نکنه، خیلی عالی و زیبا صحبت کردن. و الحق این آقایانی که میان میگن آقا این قضیه شهادت حضرت زهرا نمیدونم با وحدت نمیسازه و حالا یه ایده خاصی دارن میگن، اینطوری نیست، همه دارن میگن. خب این تهدید به خانه حضرت زهرا چه جوابی دارن به ما بگن؟ آیا رسول اکرم یک مورد ما داریم کسانی که مسلمان نشدن اینها را تهدید کرد خوناشون آتش بزنه؟ برای شما عرض کنم کسانی که با پیغمبر جنگیدند در فتح مکه، خب میتونست پیغمبر عقده‌گشایی کنه دیگه. خب ابو سفیان سردسته تمام این جنگ علیه اسلام بود دیگه، به ویژه در جنگ احد که 71-72 را بهترین عزیزان پیغمبر رو شاد. خب پیغمبر دستور داد که برید خونه ابو سفیان رو آتش بزنید، یا به عکس خونه ابو سفیان رو خانه امن بزنید، هر کس بره خانه ابو سفیان از تعرض در امانه. خب اینا به چه دلیلی به چه مجوزی میان تهدید میکنن؟ اینا هم خانه حضرت زهرا، پیغمبر فاطمتو بزعتون منی فمن اغضبها فقط اغضبنی. خب همونطور که این دختر عزیزمون هم گفتن که خب البته گفتن صفحه 3714 حدیث 3714 از دختر عزیزم فرق میکنه، جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 3714 شماره حدیثه. یا مثلا در خود صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202 فاطمه بزعتون منی یعزینی معاذها. آیا این تهدید حضرت زهرا خوشش آمد؟ یعنی رفته بودن حضرت را خوشحال کنن، یا این تهدید قلب زهرا را به درد آورد؟ ما جواب بدید که با سندهای صحیح، هم که دختر عزیزم قشنگ مثل بلبل این بررسی سندیش هم داشت. حالا
واسه تماس بعدی بهادری گفت وهابی اگه میتونن بیان جواب این
بله بیان جواب بدن، بیان جواب بدن این رو، بیان به ما جواب بدن، بین ما میتونن جواب بدن. این عثمان الخمیس شما که دیگه لیدر شماست، برای شما عرض کنم ایدئولوژی که شماست، نتونستین صحت این روایت های هجوم به خانه حضرت زهرا را جواب بده، دچار تناقض شده. خب اینها، خب شما الان همین مانیتور من رو دوستان محبت بکنن، این انصاب الاشراف و لازوری هست که متوفای 279 و لازوری، یعنی از اعیان قرن سوم هجریه، یعنی ایشون در عصر غیبت زندگی میکرده، یعنی امام عسکری امام هادی را هم درد کرده ایشون. خب ایشون در این کتابشون در جلد دوم صفحه 268، البته در بعضی از چاپ‌ها جلد برای شما اول صفحه 586 هست، ولی در این چاپ این خوب بفرمایید: ان ابا بکر ارسل الی علی یرید البیع فلم یبایع. ابو بکر فرستاد به سوی علی که بیا بیعت کن، بیعت نکرد. خب بیعت نکرد، فقط علی بیعت نکرد یا بنی هاشم یک نفرم بیعت نکردن، سلمانم بیعت نکرد، ابوذرم بیعت نکرد، حذیفه هم بیعت نکرد، مالک ابن نزدیک ما تقریبا 70 نفر از صحابه بیعت نکردن. چرا خانه اونها نرفتن؟ اونها رو تهدید به آتش نکردن؟ چه رمزی اینجا؟ خب یاد جواب بدید به ما. آقا این آقای چیز اومده از قبر پا شده میگه آقا به من جواب بدید. جا عمر و معهو قبسون وسیله آتش سوزی رو آورده بود اونجا. فتلقت و فاطمه علالباد فقالت فاطمه یبن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، اومدی خونه من آتش بزنی؟ قال نعم، بله. بعد این استدلال خیلی استدلال عجیبیه، میگه ذالک اقوا فی ما جا ابی ابو، این دین پدرت را تقویت میکنه. حالا دیگه نمیدونم این دین چه دینی هست که آتش زدن خانه حضرت زهرا اون دین رو میخواد تقویت بکنه. ما نفهمیدیم این رو. اگر این وهابی ها، این کارشناسان یا کارنشناسان وهابی میتونن اینه جواب بدن به ما، این ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک معناش چیه، اینها رو برای ما توضیح بدن. بعد جالبه آخرش هم یه جمله ای دارد برای اینکه دیگه یه چیز اضافه کنن که پیازداغ بدن. جا علیون فبایا، علی اومد بیعت کرد. خب بابا در خود صحیح بخاری شما جلد 4 صفحه برای شما 42 حدیث 393، در بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 میگه حضرت علی تا 6 ماه بیعت نکرد. خب کدام رو بپذیریم ما؟ ببینید اینا همه نشان میده بر این که حالا شهادت رو شما زیر بار نمیرید، ولی این تهدیدی به آتش که با سند صحیح نقل شده، خب اینا رو چه جا؟ آیا این واقعا حرمت حضرت زهرا رعایت کردند؟ حالا اگر کسی اینها رو بره بالای منبر میگه بین اعتراض میکنید که نمیدونم وحدت رو به هم زدید شما، خب این دیگه چیز قطعیه. مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح آورده، انصاب الاشعث با سند صحیح آورده، طبری با سند صحیح آورده.
بله خب وقتی نخن قبول کنن دیگه فایده نداره.
بله ببینید اینها، این آقایان آنجی که خودشون دارن اینها را چیکار میکنن؟ میذارن کنار. آقا شما دارید شهادت حضرت زهرا را مطرح میکنید، این توهین به صحابه هست. آقا اینا توهین به صحابه نیست؟
هست دیگه، ولی دیگه خیلی دقت نمی‌کنم. خیلی ممنونم آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مهمان این قسمت برنامه ما بودن، فیض بردیم. خیلی ممنونم حضرت استاد،
محبت
کردید. زنده باشید. خیلی متشکرم. فقط ساعت پخش و تکرار برنامه رو خدمتتون عرض کنم، تکرار اول ساعت 4 صبح و تکرار دوم ساعت 12 ظهر ان شاءالله تقدیم نگاهتون میشه. روی سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر هم میتونید برنامه رو مجددا تماشا و یا دانلود بفرمایید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. ان شاءالله فردا شب هم رأس ساعت 20 الی 21 و 30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. اللهم اجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
روز سه‌شنبه من پا شدم با دو چشم خیز، دیدم انگار توی این شهر هیچ کی عین خیالش نیست، هیچ کی عین خیالش نیست. انگار نه همین جا یکی خور به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زدن بین غذا، انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار، دیروز آتیش امروز منتقم زهرا، میرسه منتقم زهرا، عین طالب و به دم 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 زهرا. من امامی غریبم که خاتم از تنها معمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم. انگار نه انگار نه انگار انقدر زدن دستش افتاد از کار، انگار نه انگار از در به چشمای یارم شد. شده تا بین قوبا خسته اما پای من وایساده بود زهرا پای من وایساده بود زهرا عینت خاره با به دم زهرا
Thank you.